سلام، ساعت 6 بامداد به وقت تهران. اینجا رادیو فرداست. حملات هوایی اسرائیل به غزه 16 کشته و بیش از 25 زخمی بر جای گذاشته است. رئیس اتحادیه جایگاهداران بنزین نسبت به متوقف شدن عرضه بنزین آزاد در تهران از روز دوشنبه هشدار داد. سایت آفتاب میگوید نرخ بیکاری در ایران به رغم هدف برنامه چهارم توسعه افزایش یافته است. منابع پزشکی در شهر غزه گفتند که حملات هوایی اسرائیل در دو روز گذشته 16 کشته و بیش از 25 زخمی بر جای گذاشته است. یکی از کشته شدگان زهیر القیسی رئیس کمیته مقاومت مردمی فلسطین است. کمیته مقاومت مردمی یک گروه شبه نظامی نزدیک به حماس است. در این میان به گزارش خبرگزاری فرانسه، سخنگوی ارتش اسرائیل گفت تا کنون حدود 100 راکت از نوار غزه به جنوب آن کشور پرتاب شده است. شبه نظامیان فلسطینی قول دادند که انتقام حملات هوایی را از اسرائیل خواهند گرفت. رئیس اتحادیه جایگاهداران بنزین گفت در صورتی که مشکلات جایگاهداران تهران حل نشود، عرضه بنزین آزاد از روز دوشنبه متوقف می شود. به گزارش خبرگزاری فارس، بیژن حاج محمد رضا گفت برخی از جایگاه‌های دو منظوره در تهران به دلیل مشکلات بدهی به شرکت ملی گاز به دلیل مشکلات بدهی تعطیل شدند و برخی از جایگاه‌های تک منظوره نیز به دلیل مشکلات ناشی از اجرای طرح درجه بندی جایگاه‌ها تعطیل شدند یا در دست تعمیر هستند. اما جلیل سالاری، مدیر عامل شرکت پخش فراورده‌های نفتی گفت کارمزدهای جایگاهداران پرداخت می‌شود و عرضه بنزین آزاد متوقف نخواهد شد. در این گزارش میزان کارمزدی که باید به جایگاه‌های بنزین پرداخت شود مشخص نشده است. سایت آفتاب نزدیک به اکبر هاشمی رفسنجانی در گزارشی نوشت که نرخ بیکاری در ایران به رغم هدف برنامه چهارم توسعه افزایش یافته است. بر اساس این گزارش قرار بود تا پایان سال 88 نرخ بیکاری به 8.4% کاهش یابد، اما این رقم اکنون حدود 12% است. آفتاب نوشت بین سالهای 1384 و 1388 نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی، جوانان و زنان روندی صعودی داشته و نرخ بیکاری در مناطق روستایی در تمام سالهای برنامه بیش از مناطق شهری بوده است. به نوشته این سایت، دولت در مهار تورم ناموفق بوده و قدرت خرید گروه‌های کم درآمد و محروم در ایران افزایش نیافته است. اعضای شورای عالی کار اعلام کردند که نرخ تورم در دی ماه سال جاری بیش از 26% بوده است. به نوشته روزنامه شرق، این نرخ تورم از سوی مرکز آمار به اعضای شورای عالی کار اعلام شده است. این در حالی است که بانک مرکزی نرخ تورم دی ماه را حدود 21% اعلام کرده بود. نرخ تورم یکی از ملاک‌های لازم برای تعیین حداقل دستمزد کارگران است. سایت کلمه گزارش داد که سایت بازتاب امروز پس از انتشار خبر قرارداد مالی ایران و چین فیلتر شد. سایت بازتاب امروز نوشته بود دولت ایران 3 سال قبل در یک قرارداد عجیب درآمد حاصل از فروش نفت را نزد دولت چین در اختیار این کشور گذاشت تا به عنوان پشتوانه LC های خرید کالاهای چینی برای ایران استفاده شود. به نوشته بازتاب امروز بر اساس این قرارداد دولت چین علاوه بر آن که پول خرید نفت ایران را نزد خود نگه می دارد، مدیریت این پول را نیز بر عهده دارد و می تواند آن را به ارزهای مختلف تبدیل کند. و رحیم سرکار، سردبیر هفته‌نامه حدیث، روز شنبه به قید وثیقه 500 میلیون ریالی از زندان قزوین آزاد شد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، علی محمدی رئیس خانه مطبوعات استان قزوین گفت سردبیر هفته‌نامه حدیث قرار بود تا پایان تعطیلات نوروز در زندان باشد، اما با قرار وثیقه آزاد شد.
برانم که زندگی کنم. امروز، هر روز، رادیو فردا.
در اینجا نوبت به پخش برنامه دیدگاه ها از همکارم فریدون زرنگار میرسه.
دیدگاه ها عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
درود بر شنوندگان گرامی، فریدون زرنگار هستم با برنامه دیدگاه‌های این هفته رادیو فردا همراه شما. سرانجام انتخابات دوره نهم مجلس جمعه گذشته برگزار شد و 225 نماینده در دور اول انتخابات به مجلس راه پیدا کردند. در حوزه انتخابیه تهران تنها 5 نفر در دور اول وارد مجلس شدند و سرنوشت دیگر نامزدها به دور دوم انتخابات کشیده شد. ظاهراً نامزدهایی که در حوزه تهران انتخاب آنان به دور دوم کشیده شده بیشتر به جبهه پایداری تعلق دارند. بنابراین و به باور ناظران و تحلیلگران، نقش دور دوم انتخابات در حوزه تهران احتمالاً در تناسب قوای سیاسی در مجلس آینده بی اهمیت نیست. وزارت کشور میزان مشارکت در سراسر کشور را 64% اعلام کرده است که بیشتر از میزان مشارکت در انتخابات دوره هشتم مجلس است. همزمان اما میزان مشارکت واجدین شرایط در حوزه تهران کمی بیش از 2 میلیون اعلام شده است که با توجه به بیش از 5.5 میلیون واجدین شرایط در این حوزه میزان مشارکت حدود 40% است. آیت الله جنتی دبیر شورای نگهبان در خطبه‌های نماز جمعه از تلاش‌های چند ماهه آقای خامنه‌ای برای تشویق مردم به شرکت در انتخابات گفت.
مقام معظم رهبری از چند ماه قبل مرتب هشدار می‌دادن، بصیرت افزایی می‌کردن، روشنگری می‌کردن، نقشه‌های دشمن را بیان می‌کردن، چه دشمن چه نقشه‌هایی داره، چه توطئه‌ای داره، چقدر داره سرمایه‌گذاری می‌کنه، از تحریم می‌خواد استفاده بکنه.
و آقای جنتی گفت که به رغم تأیید صلاحیت برخی ها که شورای نگهبان هم رغبتی به تأیید صلاحیت آنان نداشت، باز هم این افراد رأی لازم را به دست نیاوردند.
افرادی را که دیگه ما به زحمت و به عناوین مختلف تأییدشون کرده بودیم، دلی خوشی ازشون نداشتیم، ولی تأیید شده بودن، مردم اینا را تأییدشون نکردن.
آقای خامنه ای امروز پنجشنبه در دیدار با اعضای مجلس خبرگان گفت که نتیجه انتخابات باعث توهم زدایی مخالفان می شود و سیلی محکمی بود که به گوش دشمنان نظام جمهوری اسلامی نواخته شد.
یک اثری که این انتخابات داشت علیه توهم زدایی است. انتخابات مثل یک سیلی بیدار کننده و هوشیار کننده است به کسانی که در توهمات خودشون غوطه می خورند. نکته دوم، این انتخابات نشان دهنده اعتماد مردم به نظامه. بعد از انتخابات پر سر و صدای پر حادثه سال 88، بعضی اینجوری پیش بینی می‌کردن که اعتماد مردم از نظام سلب شد. این یک پاسخ قاطع و روشن بود به این تصور غلط.
چند نماینده مجلس که برای مجلس نهم انتخاب نشدند، در سخنرانی‌های خود در مجلس با تشریح مواردی مشخص اعلام کردند که در حوزه‌های انتخاباتی آنان دستکاری‌هایی برای تغییر نتیجه رأی‌گیری صورت پذیرفته است. برای بررسی نتیجه انتخابات دور نهم مجلس و پیامدهای سیاسی آن، پای صحبت محمد صادق جوادی حصار، روزنامه‌نگار در مشهد، محمد جعفری در پاریس که سردبیر روزنامه انقلاب اسلامی در زمان ریاست جمهوری ابوالحسن بنی سعد بوده است، و احسان مهرانی خبرنگار پارلمانی پیشین که اکنون در ترکیه است نشستند. آقای مهرابی، برای ورود به بحث میشه یک نگاهی داشته باشیم به آخرین خبرهایی که ما از انتخابات دوره نهم مجلس در دست داریم؟
بر اساس آخرین خبرهایی که هست میشه گفت تغییر چندانی در آرایش کلی مجلس نهم ایجاد نشده. اصولگرایان سنتی مانند مجلس هشتم اکثریت مجلس را در اختیار دارن. تعدادی از اعضای جبهه پایداری که اصولگرایان سنتی نور اصولگرایان افراطی میدونن وارد مجلس شدن و تا کنون انگشت شمار منتقدان اصولگرایی که در مجلس هشتم وجود داشتند نتونستن وارد مجلس بشن و برخی از اونها از جمله آقای خاتوزیان حذف شدن و آقای مطهری هم به مرحله دوم راه پیدا کردن که با توجه به اینکه معمولا در مرحله دوم مشارکت کمتر هست و سازمانهای رأی هست که جواب میده، احتمال داره معدود اصولگرایان منتقدی هم که در دور اول تونستن برنده بشن در دور دوم از راهیابی مجلس باز بمونن. تعداد اصلاح طلبانی که حالا به تعبیر به حاکمیت اصلاح طلبان بی خطر هم بودن هم در مجلس کاهش پیدا کرده و عملا میشه گفت همون روندی که از مجلس هفتم در مجلس هشتم تکرار شده، ما شاهد این هستیم که روند مجلس تغییر چندانی نکرده و تنها چهره‌های منتقد اصولگرا و اصلاح طلبان کمتر شده.
البته آقای کاتوزیان گفته میشه که خودش انصراف داده و حذف نشده، اما آقای جوادی سار شما که از نزدیک شاهد برگزاری انتخابات بودین، عده‌ای از منتقدین پیش از انتخابات مسئله احتمال دست بردن در انتخابات رو مطرح میکردن و پس از انتخابات هم هنوز این نگرانی وجود داره که انتخابات به گفته اونها مهندسی شده. نظر شما چیه؟ چطوری انتخابات برگزار شد و چه تصویر تا حدودی واقعی میشه از این انتخابات داد؟
من بهترین تعبیر رو همواره برای تاثیرگذاری در روند انتخابات در جمهوری اسلامی مهندسی انتخابات میدونستم و میدونم. در یک مقاطعی رد صلاحیت‌های گسترده از حوزه اصلاح طلبان کاربرد داشت، بعد گروه‌های منتقد درون اصولگرایان شکل و نمود جدیدی پیدا کردن و در غیاب اصلاح طلبان نزاع قدرت بین اونها بالا گرفت و اگر می‌خواستن که به رد صلاحیت گسترده اونها هم دست بزنن طبیعتا خیلی مشکل ایجاد میشد. بنابراین به نحوی مهندسی انتخابات صورت گرفته تا در حوزه های مورد نظرشون آرا به سمتی سوق پیدا بکنه که نیروهای مورد نظر به عرصه بیان. به نظر من حجمه های پایین‌تر از حوزه شورای نگهبان به بعضی از کاندیداها و رفتارهایی که مورد توقع اونها در حقیقت نبود میتواند قابل توجهی از نیروهای منتقد رو از حوزه اصولگرایان به حاشیه برونه. برخوردهایی که با آقای مطهری و از جنس آقای مطهری شد، حجمه هایی که با آقای هاشمی شد و طیف طرفدار آقای هاشمی، همه نشان از این داشت که فارغ از توانایی های شورای نگهبان ابزارهای دیگه ای هم میتواند بفرسته بشه تا از دستیابی این جور افراد به حوزه های انتخابات در حقیقت و یا کرسی های مجلس جلوگیری بشه. مهندسی به معنای همین است که جانمایی بکنن از قبل و روش ها و متد هایی رو به کار ببرن که یک فرد از دستیابی به مطلوب باز بماند ولو اینکه امکانات دستیابی رو هم داشته باشد. توی این انتخابات هم مهندسی انتخابات کاملا خودشون نشون میداد. بعضی از مسئولین هم با ایما و اشاره و رفتارهای خودشون نشون دادن که از انتخابات ریاست جمهوری گذشته تا الان بیشترین خیزشون برای این بوده که مجلس رو مهندسی کنن و از آن خودشون کنن. هم جناح احمدی نژاد خیلی تلاش کرد برای این مورد، هم مخالفین آقای احمدی نژاد خیلی تلاش کردند که با نوعی از مهندسی آرا رو به دست بیارن.
از بعد از انتخابات بسیار بحث هست بر سر میزان مشارکت واجدین شرایط رای دهندگی در انتخابات. هم مخالفین و تحریم کنندگان و هم نهادهای حکومتی و دولتی آمارهای متفاوتی رو ارائه میدن. شما که از نزدیک شاهد انتخابات بودین چه مشاهداتی داشتین؟
ما در حوزه‌های شاهد حضور مردم بودیم، در شهرستان‌های کوچکتر. در شهرهای بزرگتر این حضور کم رنگ‌تر بوده و یکی از کارهایی که عرض کردم برای مهندسی انتخابات همین است که مثلا درصد مشارکت رو بالا نشون بدن. این اتفاقات افتاده در شهرهای مختلف. مثلا آراء سفید رو از سقف یا آراء باطله رو از سقف شرکت کنندگان برای درصدگیری بر اساس اخبار و اطلاعات کسر کردند. در بعضی از شهرها تعداد آراء باطله از آراء پایین ترین فرد اعلام شده که به دور دوم رفته بیشتر نشون میده خودش رو. اینا همه حکایت از مسائلی دارد که می توانیم بگیم همون تو حوزه مهندسی انتخابات جا میگیره.
آقای جعفری، شما که ظاهرا از کسانی بودید که انتخابات رو تحریم کردید، در بحثی که میشه این هست که بسیاری بر این نظرند که تحریم اصولا مترادف با بی‌عملی است. استدلال هم این است که در حال از دل همین انتخابات که در ایران برگزار شده جریانات دوم خرداد و جنبش سبز اومده بیرون. شما نگاهتون به انتخاباتی که هفته گذشته برگزار شد چی است؟
اول یه نکته رو بگم بعد به این مسئله که آیا تحریم بی‌عملی یا غیر انفعالانه. در رابطه با این دو دوست گرامی که صحبت کردن، به خصوص آقای جوادی که انتخابات مهندسی شده بوده، کاملا حرفشون درسته و با دقت هرچه تمامتر مهندسی شده. یکی از دلایلش هم این است که خبرنگاری که از کشورهای مختلف دعوت کرده بودند، وقتی اینها برگشتن به موطن اصلی های خودشون، بسیارشون مصاحبه کردن و گفتن که ما اجازه نداشتیم که خودمون بریم به حوزه ها سر بزنیم و حتی اجازه هم نداشتیم که به هتل هایی که خودمون میخوایم بریم، به هتل خاصی که ما رو دعوت کرده بودن میبردن. اما با وجود این که مسئله مهندسی شده بود که 100% درسته، هم به لحاظ تعداد کل واجدین شرایط که چندین بار آقای نجار تغییر داد، هم به لحاظ تغییر حوزه ها، به خصوص تعداد حوزه های در تهران باز چندین بار اونها رو کم و زیاد کردن. علی‌رغم همه اینها نتونستن اون چیزی که منظور نظر آقای خامنه‌ای بود که مشتی محکم به دهان مخالفین بزنن، عملی نشد و برعکس عکس العمل فوری جمهوری اسلامی است که تا به حال چندین سال اجازه نمیداد که بازرسان سازمان انرژی اتمی به پایگاه نظامی پارچین رو مورد بازدید قرار بدن، بلافاصله بعد از این انتخابات اعلان کردن که بازرسان میتونن از پارچین هم بازدید به عمل بیارن. فرمودید که تحریم انتخابات بعضی ها میگن یک عمل منفعلانه است، برعکس تحریم انتخابات یک عمل فعالانه است، به این دلیل که اولا انتخابات یک وسیله است برای احقاق حقی که اون احقاق حق عبارت از اینه که هر انسانی در هر محدوده جغرافیایی تصمیم اداره زندگی و چگونش در اختیار خودشه. وقتی شما اختیار دارید اون وقت رأی میدید که این اختیار رو به اجرا در بیارید. اما در کشوری که حرف یک نفر در نهایت فصل الخطاب باشه، ولو به قول آقای خمینی 30 میلیون بگن آری او میگوید نه، یا الان 40 میلیون بگن آری آقای خامنه‌ای اگر بخواهد میگوید نه، این انتخابات در واقع یک نوع انتصابه و یک نوع تاییدیه است برای آقای خامنه‌ای. از این جهت نه تنها تحریم به اصطلاح منفعلانه نیست، بلکه فعالانه است، به دلیل اینکه باز اگر خاطرتون هست آقای خامنه‌ای چندین بار برای اینکه مردم رو به سمت انتخابات بکشونه عنوان میکرد که اگر رأی ندید اینجور میشه، اگر رأی ندید فلان میشه. با وجود همه اینها که این گفت، مردم در این انتخابات فعالانه به تحریم پرداختن. اثر فوری و آنی این تحریم این که بعد از این اوباما گفت که صحبت کردن از جنگ به نفع رژیم تمام میشه، و نتانیاهو که دائم میگفت باید به ایران حمله کنید، گفت که حمله نظامی به ایران کار یک روز و دو روز و یک سال و دو سال نیست. بنابراین حق به جانب کسانی بود که میگفتن باید این مسئله تحریم بشه، و وقتی تحریم شد به معنای اینه که مردم خودشون آمادن و میگن ما صاحب کشور هستیم و ما هستیم که از ایران دفاع میکنیم. و الان گزارش هایی که هست در تهران میشود به یقین گفته زیر 20% یا حد اکثر 25% شرکت کردن، و این یک ضربه شکننده است برای آقای خامنه‌ای و رژیم، برای اینکه تهران در واقع نماینده کل ایران از یک جهت و تهران تعیین کننده است. فرق میکنه در یک شهرستان کوچک یا شهرستان های درجه دوم و سوم.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما دیدگاه@radiofarda.com.
آقای مهرابی، شما اشاره کردین درباره ترکیب احتمالی مجلس و گفته میشه که حدود 180 نفر از نمایندگانی که الان در مجلس هستند 4 سال دیگر هم در مجلس خواهند بود. با توجه به شناختی که ما از جایگاه سیاسی و وابستگی‌های گروهی این 180 نفر الان در دست داریم، و با توجه به حوزه تهران که ظاهراً هنوز معلوم نیست که به دست کی بیفته، چه پیشبینی قابل تصوره؟ یعنی به خصوص در تهران، چون کسانی که به دور دوم راه پیدا کردن اکثرا گفته میشه که طرفدار جبهه پایداری، یعنی طرفداران آقای احمدی نژاد هستند.
این نگرانی در بین اصولگرایان سنتی وجود داره که جبهه پایداری با سازمان رأی که داره بتونه تعداد بیشتری از کاندیداهای خودش رو از تهران وارد مجلس بکنه، ولی در نهایت ترکیب فعلی مجلس یا ترکیب کلی مجلس به نفع اصولگرایان سنتی هست و این اصولگرایان تونستن از شهرستان‌ها کاندیداهای خودشون رو وارد مجلس بکنن. ترکیب آینده مجلس نهم هم میشه گفت که خیلی تغییری با مجلس هشتم نخواهد داشت. تنها نکته‌ای که در حال حاضر باقی مونده فقط بحث ریاست مجلس هست که در دوره گذشته ما دیدیم که همین حامیان دولتی یا جبهه پایداری تونستن که با ائتلافی که با طرفداران آقای لاریجانی داشتن، آقای لاریجانی رو رئیس مجلس بکنن. ممکنه در این دوره این ائتلاف تغییر بکنه و فرزن آقای حداد رئیس مجلس بشه، ولی در مجموع در نهایت برآیند کلی مجلس تغییری رخ نخواهد داد. کما اینکه قبل از انتخابات هم تبلیغات زیادی می‌کردن اصولگرایان برای اینکه در غیاب اصلاح طلبان بتونن رقیبی رو ارائه بکنن، اعلام می‌کردن که طرفداران آقای مشایی یا همون جریان انحرافی توی انتخابات مجلس حضور فعالی دارن و می‌خوان مجلس رو قبضه کنن، ولی در نهایت وقتی که وارد پروسه انتخابات شدیم دیدیم که تعداد بسیاری از اونها رد صلاحیت شدن و عملاً اونها اصلا در انتخابات به اون معنا میشه گفت حضوری هم نداشتن. بنابراین خیلی این بحثایی که مطرح میشه درباره تغییر آرایش یا رقابت که خود اصولگرایان دارن، همونطور که از مجلس هفتم به این طرف هم سابقه داشته، خیلی تغییری در آرایش مجلس یا برآیند کلی مجلس ایجاد نمیکنه. تنها ممکنه که حالا رئیس مجلس یا هیئت رئیسه مجلس یا مثلا رؤسای کمیسیون ها تغییر بکنن که اون هم تفاوتی خیلی نداره، چون به هر حال ما ریاست آقای لاریجانی و ریاست آقای حدادادر رو بر دو مجلس هفتم و هشتم دیدیم. یعنی ممکنه حالا در یک سری موارد مثلا برخورد با دولت یا خیلی مسائل جزئی تفاوت‌های با هم داشته باشن، ولی تفاوتی در برآیند کلی مجلس نداره. کما اینکه جبهه پایداری یا اصولگرایان سنتی در نهایت خودشون رو ملتزم به رهبری میدونن و جفتشون به اصطلاح معتقدن که ما در تبعیت از رهبری بر هم دیگه سبقت میگیریم.
آقای جوادی اسار، در هر حال بحثی که در رابطه با انتخابات مطرح شد مسئله رای دادن آقای خاتمی بود که بسیاری در میان اصلاح طلبان ایجاد سردرگمی کرد و فرسایش فکری رو به وجود آورد. نگاه نیروهای سیاسی در ایران به این مسئله چی است و چه تعبیری از این کار آقای خاتمی دارند؟
در اینجا اصلاح طلبان به طور کلی شاید به دو طیف تقسیمشون کرد. یک طیف اونهایی که به شدت از این قضیه انتقاد کردند و به احساس یأس و ناامیدی بهشون دست داد، یا حداقل این یأس و ناامیدی رو سعی کردن منتقل کنن به جامعه که در بین اصلاح طلبان دیگه به و فرد مثلا مثل خاتمی نمیشه اتکا کرد و اعتماد کرد. یه عده دیگری هم بودن که توضیحات خاتمی براشون قانع کننده بود و معتقد بودن که ما اگر اصلاح طلب هستیم و قرارمون است که با حاکمیت به صورت منتقدانه برخورد بکنیم، باید به سطحی رو دنبال بکنیم که قدرت چانه‌زنی ما رو در درون حاکمیت بالا ببره، ضمن اینکه به رفتارهای حاکمیتی منتقد هستیم بتوانیم پای میز مذاکره با اونها بریم و اونها رو اصلاح کنیم. این افراد از دفاع آقای خاتمی و تئوریش برای رأی دادن دفاع کردند، قانع شده بودند و سعی می‌کردند که دیگران رو هم قانع بکنند. اما یه طیف سومی هم در این ماجرا ایفای نقش می‌کنند و اون طیف جریان تند راست سنتی است، یعنی در حقیقت اصولگرای افراطی که کلی سناریو چیده بودن تا بعد از انتخابات اگر پیش شدن در پناه جشن پیروزیشون به عقده گشایی و تحمل خاطر از آقای خاتمی و اصلاح طلبا بپردازن و دست روی اونها چار بیش از پیش بذارن و اگر شکست خوردن اونها رو ادامه فتنه 88 معرفی بکنن و خواستار برخورد جدیتر با اونها باشن. و در حقیقت این طیف بیش از همه از رفتار آقای خاتمی متضرر شدن، چون در حقیقت آقای خاتمی بازی اونها رو به هم ریخت. شاید میدونستن با آقای هاشمی و آقای سید حسن خمینی به یک تدبیر مشترک رسیده بودن که باید سرزنش‌های زودگذر رو تحمل کرد، اما بازی جریان اقتدارگرا رو به هم زد. عده‌ای هم اینجوری به قضیه می‌کنن که معتقدن آقای خاتمی بازی اقتدارگراها رو به هم ریخته، اگرچه در کوتاه مدت محبوبیت خودش رو در اصلاح طلبان از دست داده. و یک کار دیگه هم که آقای خاتمی کرد با این رفتارش، مدافعان آقای خاتمی میگوین که آقای خاتمی دو تا مرز برای خودش ایجاد کرد. یک مرز داخلی، یعنی این که با اقتدارگراها و جریان‌های تندرو در درون حاکمیت همراه نیست. یه مرز با افراطیونی که خارج از کشور هستند و دائم بر طبل تحریم کلی انتخابات و سرنگونی رژیم میکوبند و معتقدند با سرنگونی میچود به همه مطالبات دست پیدا کرد. آقای خاتمی مرزش رو با اونها هم روشن کرد، یعنی نشون داد که با اونها هم نمیخواد همراهی کنه، اگرچه در حوزه‌هایی مثل آزادی‌های فردی و اجتماعی با اونها ممکن هم داستان باشه، ولی در سرنوشت جمهوری اسلامی با اونها هم راستا و هم داستان نیست. اگر آقای کروبی و آقای موسوی امروز در حصر هستند و در بند هستند و عده‌ای معتقدند که آقای کروبی خاتمی و موسوی در این جور چیزا هم با هم دیگه اختلاف دارن. من گمان میکنم آقای خاتمی حتی میخواست این مسئله رو روشن کنه که اگر عده‌ای انتقادهای کروبی و موسوی رو در راستای براندازی نظام ترجمه میکنن، آقای خاتمی مرزش رو با اونها هم روشن کرد که اگر موسوی و کروبی اینجور ترجمه بشه حرفاشون که به زعم آقای خاتمی اینجوری ترجمه نشده و نمیشه، من با اونها هم موضع دارم. من معتقدم باید اصلاح کنیم و اصلاح به معنای تغییر ساختار کلی جمهوری اسلامی نیست. حرفایی که آقای خاتمی زد از این جنس بود و حضورش در انتخابات رو اینجوری ترجمه و تفسیر کرد برای مردم و همونطور که عرض کردم دل اجبار عده‌ای رو از خودش رنجونده، عده‌ای رو به تأمل واداشته و عده‌ای رو سخت امید کرد.
خب آقای جعفری، با توجه به ترکیب قابل تصور مجلس نهم، به نظر شما چه پروژه سیاسی مهمی میتونه در دستور کار مجلس آینده قرار داشته باشه با توجه به گمان زنی هایی که میشه درباره انتخابات ریاست جمهوری آینده و ریاست آقای حداد عادل و اینکه در هر حال چالشی که نظام سیاسی ایران در آینده نزدیک با اون روبروست مسئله ریاست جمهوری و پیشنهادایی است که حذف پست ریاست جمهوری رو مطرح میکنه؟
به نظر من این مجلس هیچ کاری نمیتونه بکنه، برای اینکه غیر از این مجلس تفاوتی همچنان که هم آقای جوادی و هم آقای مهرابی توضیح دادن، ترکیبش ترکیب جدای از مجلس قبل نیست، الا اینکه یک گروهی که حدود 70 80 نفر یا 90 نفر هستن به عنوان گروه مستقل، که معناش اینه که اینها اتیکت آقای خامنه‌ای یعنی ذوب شدگان در ولایت فقیه را نداشتن، به دلیل اینکه اگر میگفتن خامنه‌ای مردم به ایران رأی نمیدادن، بنابراین ها تحت عنوان گروه مستقل بودن. اگر طرفداران آقای احمدی نژاد باشن که دیگه خیلی مسئله بعد از بدتر میشه. در حال من اعتقادم اینه که این مجلس هیچ کاری نمیتونه از پیش ببره و مسئله بر مسائل دیگر افزوده میشه و اون مسئله‌ای که شما فرمودید، اینها نه تنها هدفشون این هست که ریاست جمهوری رو بردارن، مسئله رو به نخست وزیری برگردونن. با این وضعیتی که الان به وجود اومده، اگر 64% به جوری که اعلان شده شرکت کرده بودن، هیچگاه اینا حاضر نمی‌شدن که اجازه بدن از پارکینگ بازدید به عمل بیارن و مسائل دیگری که همین الان با مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا پیشنهاد مذاکره کرده و اینها هم پذیرفتن.
آقای مهرابی، آیا شما رسالت مجلس در سال اول رو چگونه می‌بینید؟ یعنی با توجه به صحبتی که در مورد ریاست احتمالی حداد عادل میشه،
اصولگرایان سنتی یا همون جبهه متحد اصولگرایان یک سری برنامه ها رو برای مجلس ارائه کرده بودن که میشه گفت تقریبا تمامی اون برنامه ها برنامه های کلی بود، یعنی به شکل ریز وارد نشده بودن که حالا تغییری با مجلس گذشته احساس بشه. تنها نکته ای که ممکنه که مجلس بعد از این بحث اختلاس 3000 میلیارد تومانی یا بحثی که درباره آقای رحیمی مطرح هست بتونه پیگیری بکنه، برخورد با یک سری از مدیران دولتی در سطح جزء هست. یعنی بعیده که این مجلس بتونه کارهای کلان را انجام بده و اگه بنا باشه کار کلانی انجام بشه، سیاست‌های کلیش در مراکز دیگری تصویب میشه و مجلس صرفاً مجری خواهد بود. تنها نکته‌ای که این مجلس داره و برخی از اصولگران دنبالش هستن اینه که بتونن حالا برخورد به نوعی با مفاسد اقتصادی، اون هم در سطح مدیران به اصطلاح مدیران دولتی نه مدیران دستگاه‌های دیگه، رو بتونن پیگیری بکنن که اون هم باز باید از مراکز دیگه اجازه رو بگیرن. چون ما می‌بینیم که یک موضوعی مانند سوال از رئیس جمهور کش و قوس‌های فراوانی داره و قرار هست که تازه بعد از چندین سال به نتیجه برسه. بنابراین تنها کاری که ممکنه این مجلس بکنه اینه که با تعدادی از مدیران دولتی برخورد بکنه که ممکنه که حالا برای بحث انتخابات ریاست جمهوری بعدی یا پروژه‌های سیاسی بعدی یک سری زمینه‌سازی‌ها بشه در مجلس، ولی در نهایت مجلس تصمیم‌گیر نهایی نیست و هر کار کلانی که بخواد انجام بده تنها مجلس مجری خواهد بود.
آقای جواد ایثار، میشه شما هم کوتاه در این مورد نظرتون بفرمایید که مجلس در یک سال آینده به ویژه در ارتباط با انتخابات در پیش ریاست جمهوری چه رسالتی داره و چه کار میتونه بکنه؟
در مورد نظرات جناب جعفری عرایزی داشتم که میخواستم مطرح بکنم. حالا بعدا من در کلیت عرض میکنم ضمن احترام به فرمایش ایشون، معتقد بعضی از فرمایشات آقایان به نحوی شعور مردم ما هم برمیگرده که اهانت به شعور ملی ما میشه. مردم ما مردم آگاهی هستند و میدونن تو شرایط مختلف با موضوعات پیش رو چجوری برخورد کنن و مردم واقعا بحثشون بحث اصلاحات به نظر من به هیچ روی در پی براندازی نظام جمهوری اسلامی نیستن. ولی در مجموع عرض میخوام بکنم که مردم ما با نگاه سلطنتی و نگاه خلیفه‌گری مخالفن.
آقای جوادی سار، نظرتون درباره مجلس و کارش در سال اول چی است؟
کلی از مجلس به نظر من در یک سال آینده این است که
چشمانداز پیشرو رو تا انتخابات ریاست جمهوری به نحوی تدوین بکنه که یعنی هر دو طرف این کارو میخوان بکنن که زمینه برای بروز انتخابات ریاست جمهوری بی‌تنش‌تری رو فراهم بکنن و تا یک سال آینده هم با چشماندازی که از طرف رهبری ترسیم شده به گمان من هیچ چالش جدی با احمدی نژاد نخواهد بود، دال بر اینکه اونو تضعیف کنن یا تخریب کنن یا کنار بذارن. بنابراین یک سال آینده استراتژی برخورد منتقدانه در چارچوب قانون آرام با ریاست جمهوری و حذف گفتمان انحرافی به تعبیر اصولگرایان از عرصه سیاسی کشور خواهد بود و معتقدم که در آینده ما بین اصولگرایان سنتی و جبهه پایداری در همین منظومه سیاسی دچار چالش‌های جدی خواهیم بود.
با سپاس از مهمانان برنامه این هفته، آقایان محمد جعفری، احسان مهرانی و محمد صادق جوادی حصار، و با سپاس از همراهی شما، من فریدون زرنگار به شما خدا نگهدار میگویم. اوقات خوشی داشته باشید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
شدم